الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء واللعنه الدائمه على اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. شکر و سپاس خدا رو دریا دریا که توفیق رفیقمون کرد در نشست دیگری خدمت شما بنشینیم و در مدار و قرار شخصیت شخیص و ملکوتین صدیقه طاهره سلام الله علیها لختی بر اساس فهم و طاقت بشری نحیف خرد خودمون نکاتی رو عرض کنیم. توفیق دومیست که خدمت شما رسیدم و نشست پیش رو چنان که عرض کردیم بنا کردیم دعاهای رسیده از لسان مطهر حضرت زهرا علیها السلام رو با هم قدری طرح کنیم و اشاراتی داشته باشیم و بشاراتی. اما به هزار اما مقدمه‌ای لازم بود که بدانیم و بکاویم دعا چیست، در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام جایگاه دعا کجاست، اصولا نگاه ما به دعا تا چقدر همراه است با نگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها به دعا، آنچه را که خانم دعا می خواند ما هم اون رو دعا می خوانیم، نکنه ما حد کش دعامون یه چیزه، نگاه صدیقه طاهره به دعا شیء و چیز دیگه است. اینها رو نشست قبل با هم قدری کل و بل کردیم و هم زدیم، اگرچه که الا ماشاءالله بخش هایی گفته ناشده و خاکستری و مقفول باقی موند، مجال ما کوتاهه. از این شب انشاءالله و شب تسلیم به شرط حیات و توفیق وارد خود جمله های دعایی صدیقه طاهره علیها السلام میشیم و تلنگری رو می نوازیم به خودمون و به مخاطبان عزیز که در ادامه مسیر زندگیشون قدری دعاهای حضرت زهرا علیها السلام رو هم بجویند و اونها رو در میان دعاهای خودشون بخوانند و کار کنند. من این شب منابعی رو عرض می کنم برای عزیزانی که قدری خودشون پیگیری بحث ها و دروس و بحوث رو می کنند. اولا دو تا کتاب خیلی خوب در دست ماست که ممنون هر دو نویسنده هستیم و هر دو به رحمت خدا رفتند، که اینها جمع کرده اند سخنان فاطمی. یکی از این دو بزرگوار مرحوم آیت الله گلپایگانی است که در ابتدای دهه 70 به رحمت خدا رفت و کتاب بسیار لذیذی رو تحت عنوان مسند فاطمه زهرا علیها السلام در دو جلد تنظیم کرد که بخشی از این کتاب دعاهای فاطمه است. پس از ایشان بر اساس تکنولوژی های نرم افزاری و رایانه‌ای کتاب دیگری تنظیم شد به نام احادیث فاطمی در سه جلد. مرحوم علی دشتی کتاب رو نوشت، همین کسی که شما ترجمه نهج البلاغه او رو به فارسی قدری ممکنه با او آشنا باشید. باری دو کتاب در دست ماست که این دو کتاب سخنان حضرت صدیقه رو جمع کرده پارسی و عربی و ما میتونیم مراجعه کنیم. بخشی از این سخنان دعاهای خانم هست، قنوتات خانم هست، مناجات خانم هست، احراز خانم هست، حجابات خانم هست، که شاید قدر این کلمات رو این شب توضیح بدم برای حجاب و حرز و دعا و مناجات و قنوت چی خواهیم گفت انشاءالله. به هر حال این دو منبعی است که عزیزان میتوانند مراجعه کنند و او رو ببینند. اما منبعی که من به عنوان ریفرنس و مرجع دعاهای حضرت زهرا به او مراجعه میکنم این دو کتاب نیست. خیلی خیلی قبلتر از این دو کتاب ما در محضر یک کتابی فروتنانه فرود میآییم و تعظیم میکنیم به این کتاب و تعظیم میکنیم مؤلف این کتاب رو، تعظیم عربی نه تعظیم پارسی که ما خم میشیم و رکوع میکنیم، یعنی بزرگ میداریم، همان کاری که شعائر رو تعظیم میکنیم و من یعظم شعائر الله، تعظیم شعائر یعنی همین جلسه که امشب خدمتتون هستیم، یعنی بزرگ داشت یک چیزی که شعائر است.
اگر برگردیم به قرون قبل، در قرن ششم و هفتم ما دانشمندی داریم که نام این دانشمندو هممون در این جلسه شنفته ایم، اما متاسفانه نسبت به ایشان کوتاهی عمومی کرده ایم، چون ایشون رو نمیشناسیم جز چند پار خاطره از این مرد غالباً چیزی نمیداریم. من قیاس به نفس میکنم چون به خودم نگاه میکنم، اینو عرض میکنم، استثنای منقصد جلسه‌مون قطعا وجود داره. به طریق اولا کتاب او رو هم و کتابهای او رو هم نمیشناسیم. در اواخر حکومت عباسیان که قرن هفتم باشه، ما دانشمندی رو داریم تحت عنوان سید رضی الدین علی ابن طاووس، معروف به سید ابن طاووس. کسی از جمع ما نیست که نام این مرد متبرک نکرده باشه گوش او رو، اما چون از او چیز زیادی نمیدانیم غالبا نبرده از نام این مرد گوش ما رو، با اینکه هوشبری میکنه این مرد و کار کارستانی که این مرد عزیز و بزرگ در تاریخ تشیع انجام داد. امشب من تلنگرهایی میخوام بزنم در ابتدای عرایزم به جناب سید ابن طاووس به عنوان کسی که مرجع و منبع کتابی است که ما سخنان خانم رو بر اساس اون پراز، اون منسکریپت اصطلاحا گفتگو با هم دیگه میکنیم. جالبه بدانید در سال 656 که بر اساس شمارش قرون قرن هفتمه، مغولان حمله کردند به امپراتوری بزرگ اسلامی که اون موقع عباسیان اداره میکردند. قصه چنین بود دیگه، بعد از خلفای راشدین به تعبیر اونها بنی امیه تدارک کرد، تایم کوتاهی بنی المروان بود، بعد عباسیان در تارک بزرگ تاریخ اسلام چندره زدند از قرن دوم تا قرن هفتم، یعنی حدود 500 سال تا مغولان حمله کردند و اون قصابی های داعشوار رو انجام دادند و اولین حمله شون 656 بود بغداد. در اون دوره چه فجایی اتفاق افتاد، دهان خواهم به تحنای خلق تا بگویم اون فجایع عجیب و غریبای قصابوارانه رو. دو دانشمند عجیب ما در اون دوره داشتیم که متاسفانه از آنها چیزی نمیدانیم. پرانتز خدمت دوستان جوان خودم من باز میکنم، زود میبندم. از تکالیفی که بر دوش ماست، تکالیفی که ولی است، از ما توقع میبره. ما عالمان توانمند سترگ شیعه رو نه اینکه خوبه که بشناسیم، موظفیم که بشناسیم. ما از عالمان چیز زیادی نمیدانیم، کارهای کارستان اونها رو خبر نداریم، نقش نقیشی که اونها در مدیریت جریان شیعه اثناعشری داشتن رو از اون غافلیم. امشب من مثالایی میزنم که خودم از گفتنش خجالت خواهم کشید. در پیشگاه ولی اثر واهنا فدا، تعبیر جریان تعبیر درستی نبود. مدیریت مکتب تشیع در دستان عالمان ما در طول این دورانی که دشمنی‌های رنگین کمانی برای ما داشت به بهترین وجه مدیریت شد در نظامنامه‌ای که ما می‌گوییم نظام تقیه. دوستان حتما تقیه رو در فضای شیعی مطالعه کنیم. ما تا تقیه رو می‌شناسیم به این تقیه نگو، هیچ تقیه سانسوره، فیلترینگ، تقیه تدبیره، تقیه تاکتیکه. عالمان ما با مرام تقیه تشیع رو به بهترین وجه در درازنای پرخون تاریخ حرکت دادند و آوردند. یه مثال، در خانه اگر کس از سید ابن طاووس بدست، در عصری که هولاکوی خونریز قصاب صفاک حمله میکنه به طایفه و امپراتوری بنی العباس رو در عصر المستعصم بالله از بین میبره و میتارونه اونها رو، دو دانشمند ما در عراق داریم که یکان یکانمون مدیون نفس نفس اونها است. نام یکی از اونها که ایرانی قمی است، از قم که به سمت تهران میاد، سمت راستون سفید روده، نه سفید روده گیلان، سفید روده قم، رودی نداره اما سفید. دانشمندی به اونجا منصوب به نام خواجه نصیر طوسی، طوسی به خاطر تایم کوتاهی که در طوس زیست، اصالتا قمی الاصل. یکی خواجه نصیر دین طوسی است. در همون دوره رضی الدین، سید رضی الدین علی ابن طاووس، این دو بزرگوار با مدیریتی که این قصاب بلاعقل به نام بلاکوداش رو آنچنان مدیریت کردن که گفتن بیش از 18,000 گردن زد در عراق، فقط 2 تن از شیعیان در شمار قصابی های او بودند. آنچنان مدیریت میکنه شخص بلاخردی به نام هلاکو رو که فقط 1500 نفر رو اجازه و امان میگیره از شیعه 12 امامی از بغداد خارج میکنه، میاره کجا؟ هله. سیزن صدود باره هله عراقی الاصل. امان نامه میده هلاکو به سیدت به طاووس و هر کسی که سید به او امان نامه بده. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ ارض و دماء شیعیان. ما از این طاووس چی میدونیم؟ آه یک شخص عابد زاهد حتما همیشه مفاتیح دستش بوده و دعا میخونده و یکی دو بارم مثل ولی از اربابانا فدا مشرف شد. بیشتر این میدن سیدن طاووس؟ سیده به طاووس در قرن هفتم مدیریت جریان و مکتب شیعه رو در دست داشت و نقیب و طالبیین بود، نقیب و سادات بود. اینا کلماتی هست که شما تو جامعه امروز معادل و سینونیمش رو مرجعیت داره. اون دوره این کلمات نبود، مرجعیت ما نداشتیم، نقیب داشتیم، نقابت میکرد، یعنی مدیر این طایفه بود. سیده به طاووس و ما ادراک من سیده به طاووس. سید ابن طاووس رو چند تا ویژگیش رو نام میبرم چون میخوام بگم تمام دعاهایی که از خانم داریم منبعش کتاب سید ابن طاووس. یادم نرفت که بحثم چیه. سید ابن طاووس استاد علامه هلی است. علامه هلی کیه؟ که استاد سید ابن طاووسه. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. علامه هلی در جای جای کتابش نام میبره، یک کسی که حق حیات به گردن من داره، ابن مطهر یوسف که اهل سنتش میگه ابن منجس به سر نجس. ابن مطهر میگوید بر من حق حیات دارد. چه کسی است؟ سید ابن طاووس با 13 واسطه میرسه به امام مجتبی از طرف پدر، با 16 واسطه میرسه به سید الشهدا از طرف مادر. لذا به اون میگن زوجه الحسبین. کی؟ سید ابن طاووس. یک شخص شخیص شما در ایرانتون دارید که کوه و جبل برای او کمه، سلسله جباله. نام او هست علامه محمد باقر بن محمد کفی مجلسی. میزید و میطلبد که یک مشهدی پرواز بگیره، هواپیما بگیره، ترم بگیره، بره اصفهان فقط برای زیارت علامه مجلسی شبان برگرد. کاری که بزرگانی به عنوان مرحومای بحشت میکرد، از قم میرفت فقط زیارت مرحوم مجلسی رو برمیداشت. مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف ظهار الانوار از جامعه کور درر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام از سید ابن طاووس نام نمیبره مگر با این قید و جمال العارفین. و جمال العارفین سید رضی الدین علی ابن طاووس، یعنی ببینید تعابی رو، تنین ها رو، تنفراها رو، مرد عجیباً قریباییست. کتاب هایی که سید ابن طاووس نوشته هر کدومش یک جریان و جویبار در تاریخ تشیع به وجود آورده و دیگران بر سر این جوی نشستند و آبیاری شدند و میوه ها برچیدند. من چند سای کتاب هاشون نام میبرم که میدانیم بیشتر بدانیم و بیشتر بخوانیم. مجموع تراث سید ابن طاووس رو به 73 اثر شمردند. بیش از نیمی از تراث سید چاپ ناشده باقی مانده. چند تا کتابخانه در کشورمون داریم که محل نگاهداشت آثار سیده. یکی در شهر مقدس مشهد کتابخانه معروف آستان مقدس رضوی است و کتابخانه دیگری در یزد که باز تحت مدیریت این آستان مقدس کتابخانه وزیری یزد و کتابخانه بزرگ آمبروزیانه ایتالیا که بخش مهمی از تراث سید تو ایتالیا محبوس باقی مونده. یعنی از 70 و چند اثر سید بیش از 35-6 اثر هنوز چاپ نشده باقی مونده. یعنی همتی میخواد کسی عمر خودشو بذاره، علم خودشو بذاره، مال خودشو بذاره، بخشی از آثار علمای ما رو کار کنه. به پرانتز باز کنم، تاجر آذری ترک زبانی هست آمده خدمت مرحوم آیت الله بروجردی رحمت خدا بر او بود. عرض میکنه به سید زنان من بخشی مال در اختیار دارم، میخوام برای مامدامون کار انجام بدم. سلیقه من مهم نیست، گاهی اوقات من خیر کار واسه امام زمان انجام میدم به سلیقه من چیزی دوست دارم، من مهم نیستم چی. مگه به امام عرض نمی کنیم بل حق و ما رضیتم؟ مهم اینه که این کار خیر و امام زمان هم خیر میدونه یا نه، امام زمان اهم میدونه یا مهم میدونه. یکی از کارهای مهم اینه که من دارم پیش یک کسی که این کار است، آقا من میخوام برای عزمه باشم، تو مرجع تقلید منی، تو بگو من چه کار خیلی انجام بدم، من بپسندم یا نه مهم نیست، ملاک دل من نیست. عرض میکنه مثل گیرانا من میخوام یک کار خیلی با امام زمان انجام بدم، چه کنم؟ مرحوم آقای بوجهد میفرماید شیخ الطائفه، شیخ طوسی در قرون قبل 10 جلد تفسیر قرآن نوشته، چاپ نشده، رو تو کتابخونه های خطی خاک میخوره. بودو طلبه ملا پیدا کن، 1 سال 2 سال هزینه زندگیشون رو بده، اینها این کتاب رو تحقیق کنن، پول چاپ بشه بده، چاپ بشه. تو کتابخونه هیچ طلبه الان شما نمیرید مگر اینکه همت اون خیر و اون بازاری یه 10 جلد اثر از شیخ الطائفه تألیف کرده به نام التبیان فی تفسیر القرآن. و کم لگو من نظیر عالمان ما که کتاباشون دست نخورده باقی مونده. پرانتز رو بستم. سید ابن طاووس کتابهای فراوان نوشته، من چند تاشو نام میبرم که این کتابها اصطلاحا تراثه. تراث به تعبیر امروز میشه ریفرنس، یعنی منبع و مأخذ اصلی اعتقادات ماست، روایات ماست، تفسیریات ماست، اخلاقیات ماست، احکامیات ماست، هی ارجاع میدیم به اونا. تمام کتابای سید همش ریفرنس. یک کتاب داره الاقبال، حتما مراجعه کنید، منبع دعاست. اگر شیخ عباس قمی رحمت و سلام خدا بر او باد تونست 3 تا کتاب دعا بنویسه، چون رو دوش قولانی به نام سید ابن طاووس ایستاده بود. مفاتیح الجنان بیش از 2/3 منبعش الاقبال سیده، یعنی مفاتیح الجنان بیس اصلیش از تراث سید ابن طاووس آمده. کتاب دعاست، کتاب دعاست. کتاب دیگری در دعا داره که منبع سخنان خانم این کتاب شریفه، اسمش هست محج الدعوات. در برای کتابش مقدر میخوام صحبت کنم و منبع فرمایش های صدیقه داره تو این کتاب. کتاب دیگری داره نام الیقین در امامت که شاگردش علامه هلی عمرش گذاشته این کتاب استادش رو شرح کرده، استادش سید ابن طاووس. یه کتاب دیگه داره که تمنا میکنم بخریم و بخونیم، حتی با بچه هامون بشینیم بخونیم، وصیت‌نامه. وصیت‌نامه های اون روز یه ریخته بود، من و امثال من که وصیت نامه یه ریخته دیگه است. من وصیت‌نامه بر اساس برجام و فرجام می‌نویسم. وصیت‌نامه‌ای که آلمان ما می‌نوشتن قصه‌شون بالا و پایینی یورو و پوند و دلار نبود. میگه من از خودم یه باقیاتی قرار دادم که معلوم نیست صالحات باشه یا طالحات باشه. از من باقی گذارنده هم خدا خواهد پرسید چرا باقیات صالحات نشد، چرا طالحات شد. بس وصیت نامه می نویسم برای صالح شدن باقیم. یک کتاب نوشته واسه 2 تا بچهش، محمد و علی و یحتمل فاطمه، به نام کشف المحجه لثمرت المحجه. وصیت نامه سید ابن طاووس خواندنی است آقایان عزیز و با زبان گرامی. من خانواده ها سراغ دارم که با هم نشستن من اولی الی آخر این، مادر پدر بچه ها کتاب خواندن، مادر واسه بچه ها کتاب توضیح داده. الحمدلله کتاب توسط یک دانشمند خوب به فارسی ترجمه شد به نام فانوس دکتر اسدالله مبشری. کشف المحجه لثمرت المحجه به نام فانوس ترجمه شده. این کتاب قوقاست. اون قصه ای که آلمان عزیز ما نقل کردن که اگه یه روز بوغلمون خونت گم بشه چقدر دنبال اون بوغلمون میدویی، امام زمان من سالها گم شده دنبالش نمیدویی، منبعش کتاب کشف المحجه سگید. یادون باشه از کجا داره استفاده میکنه، سر کدوم جویبار رودخانه نشسته. این فرمایشی که سید ابن طاووس محمد میگه پسرش، که پسرم دنبال امام زمان بدو، خاک بر فرق من و تمثیل من اون قدی که به دنبال گمشدن حزب و قلب رو افنی دونی. این ماله اونجاست. کتاب خواندنیست. یه دور وصیت نامه سیدن طاووسه. میگه این متدولوژی ریلگذاری منهج روش نمت برای آن کسی که باید برسد به آنجایی که باید برسد. قصه دقت فرمودی؟ موضوع بسیار مهم. صلوات خط بفرمایید. آقا جزه فرمودید سیر ابن طاووس تمام آثاری که نگاریده چنان که عرض کردم ریل گذاری بوده برای ادامه مسیر استفاده هم عالمان شیعه و هم خود شیعیان و هم خود شیعیان. این کتاب کشف المعارج رو حتما برادران و خواهران بگیرن و با هم یه گفتگو بکنن. تعلیماتی که اونجا به پسرش میده، به محمد، به علی میده، دقت هایی که برای ارتباط با ولی عهد و منافدا میده، یه دور رژیم مطالعاتی اونجا بیان میکنه، کتاب های شیعه که باید بخونیم، اصراری که نسبت به خواندن کتاب انجیل میکنه، نمیتونی بدون کتاب انجیل به جای برسی. محمد و علی، انجیل رو دیشب توضیح دادم، کدوم انجیل؟ انجیل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همان کتاب منی و شریف صحیف و سجاویه حضرت زین العابدین سلام الله علیه. سید اصرار میکنه علی پسرم، محمد عزیزم، این کتاب رو بخون. یک تعلیم به من پدر و به من مادر بدم. ابتدای کتاب میگه عزیزم، زمانی که متولد شدی در 13 ذوالقعده فلان سال تاریخ تولد تو رو پشت یک قرآن نوشتم و دائم مراقب بودم 9 سال از او بگذرد. چرا؟ چون 9 سال قمری بعد از این تاریخ به سن تشریف میرسی. اولا نفرمون سن تکلیف، فرمون سن تشریف، به شرافت میرسی، به سن تشریف میرسی. باری الحمدلله درباره سیدنا طاووس داریم صحبت میکنیم به عنوان نگارنده کتابی که این کتاب منبع سخنان صدیقه طاهره سلام الله علیه. از کارستانهایی که جناب سید ابن طاووس کرد که بدون استثناء بعد از جناب شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی، بی تردید نقش سید ابن طاووس توی این قصه نقش اصلیه. آمد تراث شیعه رو جمع کرد، کتابخانه رو سید ابن طاووس در منزلش داشت که میگویند 1550 اثر از تراث شیعه اونجا جمع بود. الان من و شما دقت نمی کنیم 1550 اثر از تراث شیعه یعنی چی؟ چون با چاپ های دیجیتال امروز مواجهیم، یک کتاب 3000 نسخه نمی داره در اصل وراغان و نساخان، از کل کافی 3 نسخه بیشتر نبود، از الفقیه و استفسار و تهذیب چند نسخه بیشتر نبود و همه همین یک آل جمع این تراثه، از بین نرفتن میراث فرهنگی ما. چون تو تاریخ متاسفانه ما داریم گم شدن تراث های ما. یک خاطره تلخ براتون نقل بکنم، این دانشمند عزیز ایرانی ما که فخر ماست، فخر ما شیعیانه، مرحوم محمد ابن علی ابن بابویه قمی که به غلط میگیم ابن بابویه، بابویه درسته، با تمام کسانی که در میان دانشمندان اویه دارن و ایرانی هستن، پسوند اویه پسوند پارسی است. قولویه، شیرویه، سیبویه، راهویه، خالویه، بابویه، اینا رو در تلفظ عربی ویه میخونیم، در تلفظ فارسی اویه باید بخونیم، به معنای رایحه و به معنای ماننده. میگیم فلانی سیبویه است، از اون رایحه سیب بلنده، یعنی معصومه، پاکه، آدم خوبیه. میگیم فلانی خالویه است، به سان دایی است، خال. فلانی بابویه است، به سان مرحوم پدره. محمد ابن علی ابن بابویه که جزء محمدون ثلاثه است، یک کتاب از 4 کتاب اصلی ما رو این مرد عزیز نوشته، 300 اثر هم داره. متاسفانه باید براتون بگم تا اصل بابای شیخ بهایی تو همین شهر و تو قصه جبل عامر وقتی میخوان کتابای اربعه شیعه رو بشمارن نمیگن اربعه، میگن و اما کتب الخمسه، و 5 کتاب اصلی ما شیعه ها ایناست: یک، الکافی، الفقیه، الاستفسار، التهذیب و مدینه العلم. کسی از مدینه العلم خبری داره اینجا؟ شما فقیه رو میشناسید؟ تهذیب رو میشناسید، کافی رو میشناسید، استفسار رو میشناسید، اما کتاب هشت جلدی مدینه العلم رو هیچ کدومتون ندیدید. نه اینکه شما نقص دارید، چون نیست که بخواید ببینیدش. از زمان پدر شیخ بهایی این کتاب گم شده، این کتاب نیست، این کتاب یک کتاب رمان و داستان مثلا نیست که نیست، روایات اهل بیت علیهم السلام توش بوده، قال صادق و قال باقر علیهم السلام توش هست، که وقتی خبر میرسه یه خبر به مرحوم علامه مجلسی که آقا یه کسی تو یمن، تو صنعای یمن، تو یکی از روستاهای صنعای یمن این کتاب رو دیده، مرحوم علامه مجلسی سلطان رو در خدمت فراز شیعه میگیره، 40 بار شطور از حلویات اصفهان، از ترمی اصفهان، اخری خودش رو هم سر قافله دار این اشتران قرار میده، از اصفهان میکوبن میرن یمن با نامه تشکر و باز پادشاه خدمت سلطان یمن میرسن، به هر قیمتی شده این کتاب مدینه العلم صدوق رو میخرن میارن ایران. کتاب میاد ایران، اما متاسفانه مدینه العلم صدوق نیست، مدینه العلم مرحوم علی بن عیسای اربیلیه، یعنی اون کتاب تشابه اسمی داشت. یادتون باشه ما همه ندیم سلطانی، نه ندیم بادنجان. سلطان کیه؟ اهل بیت و روایت اهل بیت. این که خدمت علی بن مسرضا میشینم عرض زیارت میکنم، تعارف و کامپلیمان که نیست، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، آقا خودم فدات، خانوادم فدات، پولم فدات، آبروم فدات، قدرتم فدات، ملک و مکنت و حکومت و قدرت و ثروت و علم همه باید در خدمت سلطان باشه. و سلطان من هو، سلطان علیت مسترزا، سلطان روالات اهل بیت، سلطان تراث شیعه است. حقیقتی هر کاری در هیمنه تراث شیعه میتونه باید انجام بده. برگردیم به دست تراثت رو بستم، 1550 کتاب در کتابخانه سید بن طاووس بود. یه دسته تلخ میخوام بگم، تلخ کامتون کنیم، بلکه 1000 درس بگیره از این تلخی. متاسفانه خیلی یا امثال من نسبت به شیعه کار نکردن، دشمن خیلی خوب کار کرد. اگر بپرسید 1000 بزرگترین و بهترین دانشگاهی که در حال حاضر او تراث شیعه، او فرهنگ شیعه داره کار میکنه کدوم دانشگاه است؟ ازهر؟ نه. دانشگاه تهران؟ نه. میشه راحت تر بگید کجاست؟ یه کشوری شما بهش میگید فلسطین اشغالی یا اسرائیل، اسرائیل. آقا اشتباه نگفتی؟ نگفتم فرهنگ یهودی یا مثل نشنیدی؟ نه، فرهنگ شیعه دیگه، فرهنگ شیعه 12 امامی اسم عشریه. دانشگاهی در اسرائیل داشته اورشلیم، اورشلیم به عبری اورشلیم، به عربی میشه بیت المقدس، همون شهر بیت المقدس ای اورشلیم، او یعنی بارون شلیم، او یعنی بارون شلیم یعنی صلح و صفا، یعنی باران صلح. بزرگترین دانشگاه اسرائیل اسمش هست دانشگاه اورشلیم، که شاید تعجب کنید بگم بنیانگذار این دانشگاه کی بوده. بنیانگذار این دانشگاه دو تا دانشمند بزرگن که هر دو نوبل گرفتن، یکیشون هست آلبرت اینشتین، دومی هست زیگموند فروید. زیگموند فروید و اینشتین مؤسس دانشگاه عبری اورشلیم هستند. وصیت نامه اینشتین وصیت نامه خواندنی است، وصیت کرد تمام میراث علمی من اینشتین رو مکتوب و نامکتوب به علاوه کپی رایت کل آثارم رو اهدا بکنید به دانشگاه عبری اورشلیم. خاص بر فرق من و تمثیل من، به زال حضرت استاد هنرمند متدین خوب جناب استاد محمود فرشیان که تمام آثارش رو و کپی رایت آثار هنری و آرت خودش رو اهدا می‌کنید به موزه آثار خود بذارید. این نشان دهنده ارتباط و تعامل افراد به اون جایگاه هاستا. باری دانشگاه بزرگ اورشلیم اسرائیل در حال حاضر بزرگترین دانشگاه است که شیعه من و شما رو بررسی میکنه، تراث من و شما رو بررسی میکنه. الان میدونید مدیرش کیه؟ یه دانشمند آلمانی یهودی زاده ساکن و متولد اورشلیمه به نام اتان کولبرگ. تمنا میکنم دوستان من که اهل پژوهش هستن کولبرگ رو بشناسن. میتونم من تبلیغ تشیع بکنم کولبرگ رو نشناسم؟ میتونم این کارو بکنم؟ کولبرگ مهمترین دانشمند غیر شیعه ایست که شیعه رو به عالم معرفی میکنه. چند تا مثال میخوام بزنم. کلبر 15 سال عمر خودش رو صرف کرد، اومد عراق، رفت هله، رفت نجف، رفت چرخ، رفت بغداد. آقایان عزیز، بانوان درامش یک کتاب نوشته، اسم کتابش اینه، فهرست کتابخانه سید ابن طاووس. دو دقیقه هم چی گفتن به شما؟ گفتن 1550 کتاب از آثارش یه در کتابخانه ابن طاووس بود. این آدم رفته 15 سال عمر صرف کرده تا جایی که تونسته از لابلای نسخ خطی و مخطوطات و منسکریپشن کتابهای خطی سید رو دیده، فهرست کرده، لیست کرده و حتی رسیده به اینجا که این نسخه کاتبش کی بوده. که فقط ترجمه این کتاب و استاد علی رسول جعفریان 2.5 سال صرف شد که از عربی فارس، از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و از مؤسسات معروف و دقیق و تخصصی از دای سیستانی حفظه الله این کتاب رو چاپ کردن. آل‌البیت این کتاب رو چاپ کرده. کتاب خواندنی است. اصلا مبهوت میمونیم ما. اونم کی؟ یه یهودی عبری زبان. محقق یک مقاله نوشته ایشون، نقش مرجعیت سید علی سیستانی در اتحاد عراق. آقا کی نوشته اینو؟ یه یهودی. کجا اورشلیم؟ من توی حوزه خدمت طلاب مثلا حدیث گفتگو میکنم، طلبه از من گوینده میپرسه آقا منبع بحث حدیث شناسی اصول اربع مئه رو بگو. میگم مهمترین منبع در موضوع حدیث اربع مئه، اون اصول اربع مئه، کتاب اصول اربع مئه ایتان کلبرگ به فارسی هم ترجمه شده، خوب ترجمه شده. خواستم عرض کنم ببینید این قصه ها چقدر جدی است که دشمن هم علیه ما کار کرده، برنامه ریزی کرده، اونها رو مورد مطالعه قرار داده، خروجی بیرون داده. مقدمه من زائده بر اصل شد. قرارم بود که فقط بگم منبع سخنان صدیق طاهر سلام الله علیه کجاست. منبع فرمایش های خانوم قنوطات و فاطمه زهرا علیها السلام کتاب سید ابن طاووس. کدام کتابش؟ کتاب الاقبال محج الدعوات. از سجن رسیدیم به اینجا. اما باز هم تکرار می‌کنم، از تکالیفی که ما داریم خواندن تاریخ دقیق عالمان پیشین و قوی تشیع هست در اداره و هدایت مکتب تشیع. چه کردن اینا؟ اگه نبود خواجه نصیر طوسی ما کجا بودیم؟ اگه نبود نقابت سید ابن طاووس به جمع و مدیریت و حراست دماء تشیع ما کجا بودیم؟ و کم لهو من نظیر. اگر نبودند عالمان صفویه ما کجا بودیم؟ این قصه قصه مهمیست که نگاه به تراث شیعه یک، پاسبانی از تراث شیعه دو، شناخت عالمان میراثبان شیعه سه، مهمترین تکلیف من به شماست برای اینکه این رو کار انجام بدیم. یادم شبکه 4 تلویزیون چند سال قبل یک مصاحبه خیلی قشنگ خنجری کاکتوسی داشت. یک خانومی آقای اومد تو شهر ری، از جوانا میپرسید که معذرت میخوام آقای پاستور رو میشناسید؟ لویی رو عرض میکنم. بله 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 فلانی بود، این بود، این بود، این بود، این توضیح بود. میرفت پیش یک جوان دیگر میپرسید که خیلی معذرت میخوام شما جناب آقای فرویدو میشناسی؟ مثلا زیگموند رو. بله 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 بله. میپرسید میپرسید کجا شهر ری؟ چند جمله بعد میپرسید که ببخشید شما شیخ صدوق رو میشناسید؟ خودشون نه، قبرستونشو برمیده، قبرستونی هست، قبرستون شیخ صدوق، میگه ابن باب بی. یعنی ما اونا رو میشناسیم. جالبه کلبرگ سید ابن طاووس منو از من بهتر میشناسه. کلبرگ مجلسی من و شما رو از ما بیشتر میشناسه. بعد آبادی بتخانه ویرانی ماست. نه درخشنده چو پنهان شود، چپره بازیگر میدان شود. اگه من و شما و جوانان من و شما از تراث شیعه و آثار و معاصر شیعه دور باشن، روحانی عزیز این گفت فلانی من نجف اشرف مشرف میشم، خدمت مرتضی علی سلام الله علیه میرسم و یه امین الله میخوانم، بعد به اذن مرتضی علی دست بچه ما میگیرم تو شبستونهای حرم مطهر مرتضی علی میچرخونمش. بدانی این قبر میبینی؟ این قبر سید
ابن طالوسه. میدونی کیه بر فناء مرتضا علی آرمیده؟ هنر اون نوکری مکتب مرتضا علی فلانی اونو میسه سیده شخصی شرف الدینه، این علامه امینیه، این مرحوم ورامه و قصاله هازا علم تو حیل حرم و تهر علی ابن مسرزای شما چند نفرم اون دست بچه همونو گرفتیم بردیم سرقب شخور عاملی. شخور عاملی کی بود؟ چه که نکر بود تشعیه من به شما و دانشمندان بزرگ دیگه. من اصرار دارم تو عرایزم رفاقی و عرایز دارم آشنا هستن مجازی و حقیقی میدونم. من بسیار مصرم در نقل یک روایت شریف بگم منبعش کجا بوده، چی برای مایی که ما رو به ارمغان آورده، ما صفرهی که سرش نشستیم و بشناسیم کیه. طرف میگه واقعا من ماه مبارک رمضان امسال تسبیح دستم گرفته بودم، نام مبارک آلمان رو می آوردم برای هر کدوم یک قلق الله بخوند. برکات و گوشایش هایی در کار ما ایجاد شد، در کار ما ایجاد می شد. گفت رسیدم خدمت مرحوم علامه مجلسی، گفت آقا می خواهم برم کربلا حرم مطهر سیدوش فضا چه کنم؟ فرمود از اون خیابانی برو که قبر ابن فهد حلی اونجاست، خدمت ابن فهد حلی برس، عرض ادب بکن، فاتحه‌ای بخوان خدمت سید الشهدا علیه السلام مشرف بشو. اینا کیان؟ اینا خادمان سید الشهدا بودند، خادمان سید الشهدا بودند. حرم مطهر علی ابن مسرزا مشرف میشید از باب الجلال و دیگر ابوابی که نور بعضها فوق نور. به جای گفتگوهای لاطائل آقا زبانم مشغول ذکر فاتحه‌ای باشه برای تمام عالمان شیعی که شیعگی و دیانتشون در محور ولایت علی بن مسرزا بود. یک قید البته داره، هر عالمی که علمش در خدمت ولایت صدیق طاهره بود. یه خط قرمز ما داریم، عالم بودن و دکترا داشتن که مهم نیست، اینکه علم در خدمت ولایت مرتضی علی باشه یا نه. اگه یادم بیاد شعر شهریار رو حفظی ده احتمالاً بعدی بیشتر شده، یه گفت چی؟ در تولا هم مگر سحر ولایت چه سفاحت، افتر این شم سفاحت، بی ولای علی و آل چه شمی و چه فقهی، به عبی انت و ام. ملاک ما چیه؟ ولایت صدیق طاهر سلام الله علیه. و هر که این مدار خدمت کرده ما هم خادم او هستیم، از باب بوسیدن جلد قرآنی که قرآن رو میبوسیم چون این جلد محافظ قرآن. صلوات خط فرمید به این هوای مشهد که یهو عوض میشه. عرایض من خطابه یه تون بود، یهو عوض میشم چون موضوع گفتگوی ما دعاهای حضرت زهرا علیها السلام بود. در شب قبل قدری دعا پژوهی کردیم که یعنی چی از دعا مخل عباده، روایت اهل بیت رو با هم ورق زدیم. امشب قرار بود جملات دعای خانم رو بخوانیم. برای اینکه بگیم منبع دعاهای حضرت صدیق کجاست، قدری سید ابن طاووس رو بررسیدیم. الان میخواییم قدری بحثای اخلاق اجتماعی بکنیم که فرمایش را صدیقا با هم داریم مرور میکنیم. در کتاب شریف محجد دعوات و الاقبال یه بخشی هست به نام قنوتات و اهل البیت علیه مستقیم. یه دفعه هست شما یه دعا رو راه میرید میخونید، تو نماز میخونید، سجده آخر میخونید، یه دفعه هست دعا رو تو قنوت میخونید. در میان این همه سخنانی که اهدل کبر، بزعت الرسول، انتخاب فرموده و به لسان متحرش جاری فرموده، بعد این دعا رو در قنوت نمازهاش میخونه، من هزار خیلی باید گوشام رو تیز کنم چه جمله ای خانم میفرماید تو قنوت نمازش. قیدم ندادن عالمان ما که این قنوت نماز قبل از احراق بیت فاطمه بود یا قنوت نماز بعد از احراق بیت فاطمه بود. معلوم نیست برای ما این قنوت نمازی بوده که خانم نشسته میخونده یا قنوت نمازی بوده که در زمان حیات پدر شریفشون میخونده، این مشخص نیست. اما هرچی هست تو نمازیست که مصلی این نماز به زیره طاهره است و کدوم فعل این نماز قنوت صلات فاطمه زهرا. پس خیلی من باید دقت کنم که آچی جمله ای رو صدیقه طاهره می فرماید. خب من آدم حقیر محضر خدای متعال که میرسم، خدایا خونه بده و دونه بده و لونه بده و کنکور بده و اینو بده و اونو نده، چون به خودم مقایسه میکنم دیگه. ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در قنوت نمازشون از خدای متعال حاجت طلب میکنه و به در میگه که ما دیوارها بشنویم بیانات نورانی صدیقه طاهره چه موضوعاتیست. من همین دعاها رو بیارم جزء سبب دعاهام و همین دعاها معارفه. خدایش رحمت کناد مرحوم شیخ عبدالحسین امینی علامه امینی رو تو جلد 8 القدیر می فرماید دو تا مدرسه ما شیعه ها داریم که هیچ کی نداره، یک مدرسه دعا، مدرسه زیارت. آقایان عزیز، مدرسه دعا یعنی کلاس، کورس، تکست، متن، تدریس، معارفه. نه اینکه میخونم تا حوائجم روا بشه. حوائجم هم روا میشه، هر که کارت قصد گندم بایدش، کار خود اندر طبق میآیدش. کشاورزی که گندم میکاره هدفش برداشت کاه نیست، کاه هم گیرش میاد، دنبال گندمه. من تو دعا حاجتمو میگیرم اما هدفم معارف دعاست. این که صدیقه طاهره با این متدولوژی دعا چه معارفی به من میآموزه. ما امشب و فردا شب که محضرتون هستیم دو سه جمله از بیانات نورانی خانم رو خواهیم خوان، اما انشاءالله همه موفق باشیم که دیگر فرمایش های نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در دعاهایی که بیان فرموده ان انشاءالله بخوانیم. این دعا اصطلاحاً دعای تعویضی است. آدمان بزرگ ما دعاها رو تقسیم کردن، یه دعا دعای مناجات، یه دعا دعای ندبه، یه دعا حرز، یه دعا قنوت، یه دعا حجاب، یه دعا تعویض. هر کدوم تعریف خاص خودشو داره. یه دعا مناجات، مناجات ها رو آرام با خودم گفت به سراغ من اگر می آید نر مقاهسته بیایید. مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی ما تو مناجات هامون. یه دعا ندبه، دعای فریاده، دعای شکوه است. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. این مناجات نیست، سرخط فریاد از غربت و بیکسیه. آدم پش پش اونی که آبیش گرفته فریاد میزنه، نمیگن آقا چرا داد، خب دارن میسوزن که داد میزنن. اونی که از نبودن ذریعه اصل داد میزنه چرا فریاد میزنی؟ چون نیست، دارم داد میزنم. یه دعا حرزه، یه دعا تعذیبه. دعاهای تعذیبی یعنی دعاهایی که من پناه میبرم به خدای متعال. فرمایش نخست صدیقه طاهره تعذیبه، یعنی پناه بردنه. دعا جلو شروع میشه، اللهم انی اعوذ بک من الیأس والقنوط. خدایا من پناه میبرم به تو از دو مقوله، یک یأس، دو قنوط، با تا نه با تی دو نقطه که به معنی دعا کردن دستینه. این همه بیان صدیقه طاهره سلام الله علیها و ارواحنا فداها میتونه بیان کنه، چرا در میان این همه پناه بردنها پناه میبره از یأس و قنوط؟ این بحث رو من چرا انتخاب کردم؟ چون گاهی اوقات احساس میکنیم در میان ما مذهبی ها، در میان ما جوانان مذهبی، با این که ادعا میکنیم قبله ام یک گل سرخ و اون گل سرخ وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداها و این موجود هم دست بسته نیست، خدا به اون مکنت داده، قدرت داده، ملک داده، همه کاره این عالمه، اقدار کرده به او دست خداست، گوش خداست، چشم خداست. با این که امام من این ویژگی ها رو داره، من تو زندگیم با این امام زندگی نمی کنم. یکی از رفقای ما تو توی شهری خرد زمین اصطلاحاً به لحاظ اقتصادی میگیم چی کرد آقا؟ ورشکسته شد خرد زمین. خب لب لنچه آویزان، رخت خواب رو به قبل دراز. خب کجایی جناب اسرائیل؟ سوال چرا اینقدر افسرده رو پژمردی؟ آقا خوردم زمین، آقا شما آوردم به لحاظ اقتصادی، خوردی زمین چرا بلند نمیشی؟ خوردی زمین چرا از امام عصر طلب نمی کنی؟ معذرت میخوام، ناتوان امامت، ناچیزه، خودش بیچاره است، قادر نیست؟ نه و همه اینا هست. خب اگه هست چرا بلند نمیشم؟ چرا از او طلب نمی کنم؟ چرا یا علی مدد نمیگم؟ از نو شروع نمی کنم؟ دین از من خواسته من اهل یأس نباشم. فرصت چمه در کتاب شریف الکافی مرحوم کلینی در اون جلد الایمان و الکفر در قبل الایمان و در کتاب العقل یه حدیثی هست که من حقیر معتقدم مهمترین روایت اخلاقی ماست. من لبنان توی جایی توی کلیسا مانند سخنرانی میکردم مدتی پیش، از من پرسیدم اخلاق بحث کن، اخلاق بحث کن، یه حدیث از امام خودت تو اخلاق بگو. گفتم من اخلاق بحث میکنم، حدیثش رو هم میگم، اما یه حدیث نیست. این حدیث جنود عقل و جهل 174 پاره است. امام من به شما فرمود تو زندگی هر انسانی یه 74 تا سرباز عقله، یه 74 تا سرباز جهل و شیطان. به ازایی که تو زندگی ما سربازان عقل حضور داشته باشن عقلانی میزیم و برعکسش. یکی از سربازان عقل اینه، الرجاء و ضدها القنوط. شیعه معتقد و منتظر ولی عصر باید یه تکه امید باشه، امید به زندگی، امید به کار و تلاش، امید به آینده، امید به آینده روشن. پژمردگی و افسردگی و لب لنچه آویزان و تو زندگی همش غم خورک بردن، اینها جزء فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نیست. آقا خوردم زمین، دوباره شروع میکنم، دوباره آغاز میکنم. و چقدر شما تو این عالم آدم سراغ دارید که خوردن زمین، زمین خوردنهایی دوباره آغاز کردند و رسیدن به اون جاهایی که باید برسند. صدیقه طاهره به من و شما می فرماید پناه ببر به خدای متعال، نگنیه اصل القنود. ای تو زندگی اهل امید باش. تو نهج البلاغه از مولا می پرسن که آقا یکی از ویژگی های انتخاب دوست چیه؟ می فرماید یکی از ویژگی های انتخاب دوست اینه که تو رو پشیمرده نکنه، دائم انرژی منفی نده، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. یک آدم افسرده، یک آدم یخچال، یک آدم یخ، یک آدم آیسبرگ، یک مجموعه ای رو فسرده و پژمرده میکنه. یه پرانتز به پدر و مادران عزیز باز کنم. گفت که شندر قاضی پول دستم بود، خواستم یه مغازه اجاره کنم و یه کارو کسی را بیدم. بابام گفت بنده خدا شوخی میکنی؟ تو این جامعه گرد با این قوطی کبریت سربازه میخوای این کار انجام بدی؟ از الان بهت بگم نرفتی میخوری زمین ها. سؤال اینو دیند من آموزه و چه میگونه بگم؟ پس اعتقاداتم کجا رفت؟ یا نه عزیزم معلومه که میتونی، همه از اینجا شروع کردن، به شرط اینکه پشت تو به امام زمان بدی، او متکای تو باشه. بگی توکل تو علیه، بگی توکل تو علالله. خوب کاسبی بکنی، برکت مال کسی دیگه است. همه از اینجا آغاز کردن. یه تکه انرژی مثبت بدن. گفت دخترم ازدواج کرد، من مادر بهش گفتم دیگه داری میری خونه بخت دیگه. یه چیزی خواستم بگم، ما که جوانیم و رفتی خانواده به پا تو بلایی که سر من اومد سرتون. خانوم قالیشن از دیر پاش کشید این دفلکو، اون خواهد زندگی شروع بکنه. این چه طرز گفتگو با او بود؟ دخترم سعادت و بهشت و جهنم تو این زندگی، تو صبوری کن، تو خالی کن، خدا رو شاهد اعمالت ببین، این پسر ضامن سعادت توست، تو خانمی کنی او آقایی خواهد کرد، خدا با توست، نه اینکه خودم یأس نداشته باشم بلکه به دیگران هم علت دوام انرژی مثبت بدم. داشتم کبائر پژوهی میکردم آقای عزیز، وانه گرم عرش دیدن که عجب، وقتی خطکش میشه خطکش اهل بیت، شمردن کبائرم میشه شمردن کبائری که مرتضی علی میشموره، امام صادق میشموره، فرزندان فاطمه زهرا علیه السلام میشمورن، جزء کبائری که مرتضی علی و امام صادق شمردن اینه. و من الکبائر الیأس و القنوط. عجب، من تا وقتی میگفتم کبیره یه چیزایی دونه درشت به ذهنم میامن، نکنه خودم عامل به گناه کبیرم، خودم خبر ندارم، پژمردم، معیوسم. تو فرهنگ اهل بیت شما یه نمونه شهد الله پیدا نمی کنید، من گشتم نیست، وقتتون رو تلف نکنید، یه جا به خدا قسم پیدا نمی کنید، والله بالله تلاه پیدا نمی کنید، چه گناهکاری، یه خطاکاری، یه زمین خوردی خدمت امام زمانش برسه، امام عرض علیه السلام، امام زمان زمان خودش، کان من کان، شروع کنه به انرژی منفی دادن. مگه نگفتیم؟ مگه روایت ما رو نخونده بود؟ آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چه؟ یه نمونه پیدا نمی کنید، یه نمونه. آمدی خیلی خوب آمدی. من گاهی وقت با خودم فکر می کنم جوان گناهکارترین انسان شهر شما کیه؟ هر چی هست، به خدا قسم گناهکارترین جوان شهر شما، تمام گناهاش طبق 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 قابل قیاس با گناه حرق لیدی به ریاهی نیست. چه کرده؟ فسقای آشکار، گناه هم هست، محقرات و ذنوب نمیخواییم بگیم، اما راهو که بر امام زمانش نبسته که موجب اون فجایه که نباشت نبوده که، اما ورد یزید ریاهی هم که هست میاد خدمت امام زمانش، البته یه شرط داره، خور بیاد، نادن بیاد خدمت امام زمانش که آمده مکالمه ها رو به عجیب سلام خدا بر سیدنا طاووس، تمام قصه حر ابن یزید ریاهی رو با سیدنا طاووس برای ما نقل کرده، کجا تو لحوفش میگه دیدم از دور داره سیاهی میاد، پنج نفرن، پدر هست و برادر هست و پسر هست و دو تا سرباز، اما وقتی آمد ور آمد، کفش های کنده، شمشیر بی غلاف، سر به زیر، چشم بسته، رسید منظر امام زمان سلام الله علیه رو دقت بفرمایید، گفتگوها چیه؟ یعنی امام حتی به او اجازه نفرمود او توبه رسمی بیان بکنه، فقط یه جمله، فقط یه جمله، فقط یه گفتگو، یا ابن رسول الله حلی من توبه، جواب چیه؟ این تو روایت سید بیان آورده، فمکس الحسین علیه السلام ساعتا ابدا. امام چند لحظه سرشو انداخت پایین، استغفر الله، یه جمله، حلی من توبه، بلایا بر، بلایا ارفع رأسک. این یعنی که آقا تو مکتب اهل بیت این پررویی نیست، این اعتماد به امام عصر علیه السلامه، که آقا من گناهم تو دعای ابو حمزه، خدایا من گناه تو رفی کردم، من اینکه خدایا نگه تو رو کوچیک گرفتم، تو واسم ارزش نداشتی و امثال سهبلت نفسی و پام لغزید و آدم پر پوست موز بود و موز کجا، آدم پاتیناژه، دستمو نتونستم به جایی بگیرم خوردم زمین، اما معتقدم به تو، معتقدم به وجود تو. این یعنی همون فرمایش خانم اللهم انا نعوذ بک من الیأس، چرا من مایوس باشم؟ الآیس من رحمت الله ویژگی انسان منافقه. بله من اعتراف، اگه زبانم لال، امام من ابو حنیفه بود، من الآیس من رحمت الله بودم، اگه امام من شافعی بود، اگه امام من اونها بودن، بله الآیس من رحمت، چون خود دستشون درازه، به چی میخوان اعتماد کنن؟ وقتی امام من ولی عصر امیر المؤمنینه، وقتی چادر خاکی صدیقه طاهره تمام عالم رو پر کرده و ریشه ریشش ریشه ریشه اعتماد این عالمه، من چرا مایوس باشم؟ واسه چی مایوس باشم؟ این روایت رو بخوانم و مثل از دای کهربای نازنین برسیم. از همون روایاتی است که آدم نباید مایوس باشه حتی اگر خطایی کرده. چه خطای دنیوی؟ آقا از نو بلند میشم، از نو استارت میکنم، از نو شروع میکنم. چه بسیار زندگی هایی که تا یه مدت متوقف بود دوباره خوب شروع شد. مسائل بازار، من طلبه‌ای داشتم، دانشجویی داشتم که میگم آقا در دوران لیسانس بسیار نامناسب درس خوند. آقا میدونستم امام زمان از من میخواد من شیعه هستم باید نوک باشم، اولین آدم باشم، قوی باشم. دوباره شروع کرد، از رو درس خوند، از بهترین طبیبان تهران، از نو شروع کرد، از نو آوازید. اهل بیت علیهم السلام برای ما مدارشون این گونه است که اگر صد بارم تو بشکستم باز بیام محضر امام، بیام مایوس نباشم. شقران عزیز رو بگم دعا کنیم. این روایت به نسخ مختلف آمده، من از نسخه بهار علامه نقل میکنم رحمت خدا بر او باد. میگه در زمان امام کاظم پدر علی بن موسی سلام الله علیه تو مدینه یه آدمی بود خیلی امام کاظم رو دوست داشت، مثل من و شما، شیعه امام کاظم بود مثل من و شما، علاقمند به مادر امام کاظم بود مثل من و شما، گناهکارم بود مثل من، اسمشم بود شقران، شقرانی، منتسب به یک قبیله و محله است تو اجاز. گناهشم گناه کوچولو نبود، جزو کبائر بود، شراب میخورد، شیعه بودا، محب فاطمه زهرا بودا. بدم باشه اگر یه شیعه یه غلطی کرد و یه خطایی کرد سجاده از زیر پاش نکشم، تو که این خطا رو کردی روزه میری که چی؟ اتفاقا چون خطا کردم میرم روزه که آدم شد. تو که این خطا رو کردی نماز میکنی واسه چی؟ اتفاقا نماز میکنم که خدا منو احیا کنه چون مردم، رضاوت قلب دارم. از زیر پای گناهکاری که به ولایت اهل بیت معتقده حق ندارم سجاده و قالیچه بکشم بیرون. شقران گناه بزرگی کرده، اونم چه؟ شراب میخوره، نه یه بار دو بار، قدری معتاده به شرابه. میگه این غلط رو کرده بودم تو مدینه، میرفتم یه جایی اگه کوشه رد میشدم وای از مقابل داره امام زمانم میاد، حضرت موسی بن جعفر سلام الله، چه خاکی به سرم کنم منی که شراب خوردم، دهانم رو بگیرم از جلوی امام رد شم امام منو نبینه. ای بابا امام زمان صد نامه نانوشته بود، صد قصه نانگفته بلده، او عالم به قیده. چه کنم؟ برگردم برم بدتر پشت امام زمانم بکنم؟ حالا دقت کنید این آدم مونده تو حیث و بیز، امام هم دارن تشریف میارن جلو. خیلی مصیبت هم معظمه ها. شقران میگه یهو به فکرم رسید برگردم رو به دیوار، انگار دیوار خراب، من دارم دیوار درست دیوار پژوهی میکنم، امام تشریف ببرم ردشم برم. میگه رو کردم به دیوار و انگشتم برم دیوار درست میکنم، دیوار مشکل پیدا کرد. میگه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه تشریف بردند، ثم مکثر استادند. نمیدونم ضربان از قلب شخون اون موقع چقدر میزد، نفساش چقدر تنگی کرده بود. میگه ثم مکثر، موسی بن جعفر پشت سر من گلاب کرد. میگه امام با این دست راستشون با این انگشت شریفشون که ما ها بهش میگیم انگشت سبابه، وقتی میخواییم فوش بدیم با این انگشت فوش بدیم سب میکنیم. پیامبر که تشفا بردن فبودن ممنوعه به این انگشت بگیم سبابه، خدا هیچ انگشتی با به سب نیافرید، انگشت مسبه هست. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میگه موسی بن جعفر با دست راست با انگشت مسبه زد روش شونه راست من. وقتش نیست که بگم به لحاظ روانشناسی چه دقتهایی تو اون رفتار امامه، چرا با دست راست؟
چرا شونه راست شهروان؟ چرا با این انگشت؟ چرا با این انگشت نیست؟
میگه زد رو شونه راست به من فرمود یا شقران الحسن و حسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان کمنا. آقای شقران کار خوب خوبه، هر کی بکنه خوبه، تو بکنی خوبتره. لمکان کمنا شیعه ما هستی. معذرت بخوام امام کاظم، مگه شقران کار خوبی کرده بود؟ شراب خورده. ثم مکث امام ایستاد. ثم قال فرمود یا شقران القبیح و قبیح من کل احد القبیح و من که اقبح به مکان کمنا. آقای شقران کار بد بده، هر کی بکنه بده، تو بکنی بدتره. لمکان کمنا شیعه ما. خب بعدش ثم ذهب علیه السلام الى بیتی. آقا تشریف بود خونه شون. شقران میگه اومد از خونه بزنم، گفتم بشکنه همه یه خفت و فتای گناه رو. گفتم چرا؟ گفت موسی بن جعفر تنبیهم کرد. گفت ببینم کجای بدن تو؟ گفتم نه بیدارم کرد. معیوسش نکرد شقران موسی بن جعفر که شقران میفهمی چه خطایی کردی؟ شقران برو به بیابان، دیگه شیعه ما نیستی، نمیخوام بیابان رو ببینم. نکته تأکید حدیث کجاست؟ لمکان کمنا، شقران تو شیعه مایی، شیعه مایی. اشکال نداره در آستانه شاهد خانم دستمون رو به آسمان بلند کنیم. تو مدیر امام زمان علیه السلام که پدر عزیز ما، من خودم رو میدم چون ما هرچی میخواد من ندیسم نرسونم بیاد نرس جو بلا. سالها من پشت به دیوار ایستادم، خودم مشغول کردم به درست کردن دیوارها، حتی مثل شقران نفهمیدم تو پشت سره شقران حتی اقل فهمید. آقا تو با دست راست بارها زدی رو شونه من. یا هزار القوی و قوی من کل احد القوی و من چه اقبه لمکانی کم نفهمیدم. آقا من از بچه های این روز رو یک کاری تو قرآن یاد گرفتم، اومدم پیش باباشو دست دراز کردم پیش بابا، یک کلام گفتم، گفتم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یا رسول الله پدر تو امیر المؤمنین و پیامبر با هم نشسته بودن، پیامبر فرمود یا علی انما انا و انت ابوا هذه الامه، من تو بابای اینایی. یا رسول الله یا امام عرش تو پدر ما هستی، ما هم دستامونو بلند میکنیم عرض میکنیم آقا ببخش، آقا ندیم، آقا تو استغفار کن به حق مادر فاطمه زهرا.
کاری نکرد به نامه ما گدان بهشتن، کاری نکرد به نامه ما را گدان بهشتن، کاری نکرد نامه ما را گدا نوشتن، در جمع نوکران